أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما در مورد آیه 48 نکات مقدماتی و ابتدایی را عرض کردیم، یه توضیح کلی و اجمالی درباره بخش‌های مختلف این آیه دادیم و زمینه بیان این مطلب و نیز هدف از اون را ذکر کردیم. خب حالا اگر بخواهیم به طور تفصیلی درباره قسمت‌های پنجگانه آیه توضیح بدیم، خب باید یکایک این قسمت‌ها رو تا حدی که مقتضی موجود است درباره‌اش بحث کنیم. این آیه به یک معنا پنج قسمت دارد. در قسمت اول امر به اتقاء یوم شده، بعد برای یوم چهار ویژگی ذکر شده که هر یک از این ویژگی ها قابلیت تبدیل به یک قسمت به نحو مجزا برای بحث داره. لذا مجموعاً پنج بخش در این آیه هست که ما درباره این پنج بخش سخن خواهیم گفت. اما بخش اول امر به تقوا نسبت به روز قیامته، و تقو یومن، که یوم در اینجا مفعوله. اتقاء الیوم، این یه توضیح اجمالی دادیم که امر به تقوا یا نسبت به مبدأ است یا نسبت به معاد. امر به تقوا از روز معاد، این حتما باید براش یک توجیهی ذکر کنیم. تقوا نسبت به خداوند، این نیاز به هیچ معونه‌ای در الفاظ نداره. خداوند اوامر و نواهی دارد که اتقاء نسبت به اون کاملا قابل فهمه. اینکه انسان اوامر و نواهی خداوند را مورد توجه قرار بده و امتثال بکنه. اما تقوا نسبت به یوم به خصوص خیلی معنایی نداره. اینکه انسان از روز پرهیز بکند یا مراقبت بکند و کنترل بکند برای اون روز، خب این معلوم است که ناظر به اون چیزی است که در اون روز اتفاق می افتد. من العقاب و الشدائد. پس اتقاء الیوم در حقیقت اتقاء از شدائد و احوال و عقاب‌هایی است که در اون روز ممکن است برای انسان پیش بیاید و به خاطر بیعملی، ترک‌ها، فعل‌های نابجا و اعمال ناشایست و بی مسئولیتی ها به سراغ انسان بیاید. به هر حال خود روز ظرفیت اتقاء نداره، اما اون چه در اون روز اتفاق می افتد طبیعتاً این ظرفیت رو ایجاد می کنه. این راجعه به اصطلاح بخش اول. حالا ما در بخش اول خیلی بحثی مازاد بر اونچه که در جلسه گذشته اشاره شد نداریم، چون یه توضیح اجمالی دادیم، فعلا در اینجا به همین حد اکتفا می کنیم. در بخش دوم خداوند شروع می کنه به ذکر صفات اون یوم، یعنی در واقع یوم صفاتی دارد، یعنی این جمله لا تجزی نفس عن نفس شیئا و جملاتی که به اون عطف شده، اینها در حقیقت محلن منصوبند و صفت برای یوم. حالا ممکنه کسی هم بگوید که پس اون رابط و ضمیری که یا اون چیزی که باعث رجوع این صفات به موصوف بشه چیه؟ خب این نیاز به اصطلاح جواب نداره، برای اینکه روشنه. این یک میتونه امر محذوفی باشد که در تقدیر وجود دارد، یعنی لا تجزی بله و تقو یومن لا تجزی ان نفس غیرها شیئا من الاشیاء، وقت اون روزی که این چنین است، الذی لا تجزی، الذی محذوف، یا مثلا یه ضمیری که محذوف باشد، اینا این ربط را بین صفت و موصوف ایجاد میکنه. حالا این هم برای لا تجزی و هم جملات بعدی قابل بیانه. عمده این است که خب این اولین صفتی که برای یوم ذکر شده، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این لا تجزی به چه معناست؟ نوعاً مفسرین لا تجزی را به معنای لا تقضی ذکر کرده اند. البته ریشه این سخن هم در تفسیر کبیر فخر رازی است. اونجا میگه فقال القفال الاصلو فی جزیه هازا اند اهل اللغه قضا. بعد از روایت و اهل عربیت هم حدیثی نقل میکنه و اونگاه به شرح معنا طبق این احتمال میپردازه. یه احتمال دیگری هم ایشون ذکر کرده که حالا من در ادامه اشاره خواهم کرد، ولی نوعاً مفسرین مثل مرحوم، یعنی هم شیعه هم سنی، تبرسی در جامع الجوامع جلد 1 صفحه 49، صاحب المنار جلد 1 صفحه 305، روح المعانی جلد 1 صفحه 398، مال فخر رازی هم که عرض به حضور شما جلد 3 تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 54. علیکم السلام. علیکم السلام. خب نوعا اینها اومدن لا تجزی را به معنای لا تقضی گرفتند. خب اگر این چنین باشه، ترجمه آیه این میشه هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. وقتی کسی بیاد اینجوری معنا بکنه، ما لا تجزی را به معنای لا تقضی بگیریم، این در حقیقت داره تفسیر میکنه اون چه که در قیامت اتفاق میفته به لازمش، چون معنای لا تجزی یا لا تقضی این که قضا نمی کند کسی از کسی چیزی را، این که قضا نمی کند کسی از کسی چیزی را یعنی انجام نمیده، انجام نمیده کسی از کسی چیزی را، در واقع یعنی کسی نمیتواند عذاب را از کسی دفع بکنه. خب ما اینجا دو تا مطلب داریم، دقت کنید. یکی این که کسی نمیتونه به جای دیگری مسئولیت او رو بپذیره، یعنی یه حقی وجود داره به گردن شخص، این شخص خودش باید این حق را ادا بکند و لازمش اینه اگر او این حق را ادا نکنه مجازات میشه. پس مجازات شدن اشخاص به خاطر پایمال کردن حقوقه. حالا اگر کسی نتواند حق دیگری را ادا بکنه، طبیعتاً به جای او هم عذاب و مجازات نمی شود. اگر ما لا تجزی را به معنای لا تقضی گرفتیم، چنانچه بسیاری از مفسرین شیعه و سنی اینجا گفتند، معنای آیه این میشه که هیچ کس نمیتونه از دیگری کاری را انجام بده، اون وقت لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که عذاب رو هم از اون نمیتونه دفع بکنه، یا به عکس کسی نمیتونه عذاب رو از دیگری دفع بکنه، اون روز یه همچین روزیست، نمیتونه عذاب رو از دیگری دفع کنه. چرا؟ چون حقی به گردن او نبوده تا او بخواهد این رو دفع کنه، ولذا اگر حقی را از دیگری پایمال بکنه کسی، خود او عذاب می شود. پس این یه احتمال در مورد لا تجزی، که لا تجزی را به معنای لا تقضی بگیریم. لا تقضی نفس عن نفس شیئا، یعنی انجام نمی دهد کسی از دیگری کاری را، چیزی را، انجام نمی دهد یکی از دیگری چیزی را، کارای او به عهده این نیست. یه احتمال دیگر رو البته بر همین قرائت اینجا ما می تونیم ذکر کنیم، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اصلا تجزی را به معنای خودش بگیریم. لا تجزی یعنی جزا داده نمی شود نفسی به جای نفس دیگر. لا تجزی بدون همزه ها، لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، جزا نمی دهد نفس، جزا داده نمی شود نفسی و انسانی به جای دیگری در کوچکترین امور. شیئا یه چیزی، این اشاره داره به یک امر بسیار کوچک و قلیل. حتی در کوچکترین چیزها کسی جزا داده نمی شود بدلاً عن نفس آخر، هیچ انسانی جزا داده نمی شود به جای انسان دیگری، بدلاً از انسان دیگری، ولو در حد بسیار کوچک. خب اگر شما بگید این لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این به صيغه معلومه نه صيغه مجهول. اگر میگفت لا تجزا نفس عن نفس شیئا، خب این معناش همین بود، جزا داده نمی شود به صورت مجهول هیچ نفسی به جای نفس دیگر، ولو در یک کار کوچک. اما به صیغه معلوم چی؟ لا تجزی نفسون. خب لا تجزی یعنی جزا نمی شود، مشکلی نداره معناش، مجازات نمیشه نفسی به جای دیگری. لا تجزی نفسون یعنی چی؟ تجزی از همون جزا، جزا دادن، جزا اهم از مجازات و پاداشه. مجازات در واقع یعنی جزای عمل. حالا جزای عمل میتونه پاداش باشه، میتونه عقاب باشه. حالا مجازات بیشتر ذهن ما به سمت معنای عقاب میره، اینکه مجازات شد بیشتر در عرف ذهنها میره به سمت جریمه و زندان و حبس و اینها. ولی مجازات یعنی جزای عمل. حالا جزای عمل میتونه پاداش باشه در صورتی که عمل خیر باشه، میتواند عقاب باشه در صورتی که عمل شر باشه. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. پس لا تجزی رو ما یه وقت به همین معنای خودش میگیریم که یعنی جزا نمیشود. جزا نمیشود یعنی عرض به حضور شما عاقبت هر انسانی به خودش مربوطه. جزا شدن یه معنای قابل فهم و واضحیه. جزا شدن یه وقت به اعتبار فاعل میگیم جزا مجازات کرد، یه وقت به اعتبار این شخص میشه مجازات شد. مجازات نمی شود کسی به جای دیگری در روز قیامت. حالا با اینکه بسیاری از مفسرین این رو گفتند و جزا را لا تجزی را به معنای لا تقضی گرفتند، اما لا تجزی به معنایی که من عرض کردم با اون چه لغت هم گفته به نظر میرسه قابل تطبیق باشه، جور در میاد، مشکلی نداره. البته یه قرائت دیگری هم اینجا صاحب تفسیر الکبیر نقل کرده که حالا بر اساس اون آیه یک احتمال دیگری پیدا میکنه، اما خب چون قرائت عرض به حضور شما معروفی نیست ما دیگه به اون نمیپرزیم. میگه ممکنه کسی اینجا این رو بگه لا یجزی نفسون ان نفسن لا ی... یا لا یجزا نفسون ان نفسن. البته لا یجزا علیکم السلام این نمیتونه فاعلش نفس باشه، به خاطر اینکه مؤنثه باید حتما با تاء تأنیث بیاد. علی هر حال بین این دو احتمالی که گفته شد، برای اینکه اون معنا به لازمش برنگرده و ما آیه رو بر اساس لازمش نخواهیم تفسیر کنیم، میتوانیم بگیم لا تجزی نفسون یعنی جزا نمیشود نفسی دیگه، لا تجزی را به معنای لا تغذی نگیریم. خب اولین وصف این بود که جزا نمیشود هیچ نفسی، هیچ انسانی به جای انسان دیگر چیزی را در کوچکترین امور، هیچ کس به جای دیگری در روز قیامت مجازات نمیشه، یعنی هیچ کس نمیتواند سپر بلای دیگران بشه، نه پدر نسبت به فرزند نه بالعکس، نه شوهر نسبت به زن نه بالعکس، نه مادر نسبت به فرزند نه فرزند نسبت به مادر. هیچ کس به جای دیگری نمیتواند خودش را قرار بده و سپر بلای او بشه. این اولین و مهمترین نکته ایست که در ظرف ذهنی و پندار باطل بنی اسرائیل ارائه شده. اونا گمان میکردن که مثل این دنیا که چون قوم برگزیده اند یا مثلا نعمتهای فراوانی به اونها داده شده، پس میتواند یکی سپر بلای دیگری بشه. فرماد این در این دنیا این چنین ممکنه باشه، اما در آخرت قطعاً چنین نیست. بعد یه نکته ای رو در آخر، یعنی در اون بخش حالا پنجم خواهیم گفت، چون در ذیل این آیه داره ولا هم یونسرون، وقت اونجا سوال پیش میاد که لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، معناش اینه که هیچ کس به جای دیگری متحمل لوازم کارهای خودش و جزاء کارهای خودش نمیشه. خب اون وقت سوال اینه که اون نصرت که در آخر آیه بهش اشاره شده و میگه اینها یاری نمیشوند، فرقش با این چیه؟ و اینجا هم داره همینو میگه، میگه هیچ کس به جای دیگری مجازات نمیشه، هیچ کس متحمل کار دیگران در ناحیه مجازات نمیشود. بعدش هم اونجا میگه هیچ کس یاری نمیشود. این دوتا فرقش چیه؟ اینو بعد اشاره خواهیم کرد که لا هم ینصرون چه فرقی دارد با این نکته‌ای که در اینجا گفته شد. اینم راجع به بخش دوم. بخش سوم که خب یه بخشی است که بحث‌های مبسوط و دامنه‌داری درش طرح شده و قابل طرحه، این است که بلا یقبل و منها شفاعه، یعنی از هیچ کس لا یقبل من نفس شفاعه، هیچ کس نمیتواند شفیع و واسطه بشه به یاری او بیاد. البته در آیه 123 ابتدا به لا یؤخذ منها عدلون شده، ولا یقبل منها، بله عرض میکنم دیگه، اینجا فرموده ولا یقبل منها شفاعتون، اما در اون آیه میگه ولا یقبل منها عدلون، بعد میگه ولا یؤخذ منها ولا تنفعها شفاعه. بله اینجا اول میگه شفاعت ازش قبول نیست، بعد فدیه و عدل و جایگزین مالی سودی نداره و عقص نمیشه، اما اونجا اول میگه لا یقبل منها عدلون، ازش عدل قبول نمیشه و شفاعت هم سودی به حالش نداره. خب حالا این خودش نکته است که چرا در این آیه شفاعت را مقدم کرد ولی در آیه 123 عدل را مقدم کرد و شفاعت را مؤخر انداخت؟ این وجه تقدیمش چیست؟ خب برخی از مفسرین گفتند که چون انسان‌ها دو دسته هستند، یک دسته به مال بیشتر تمایل دارند و میلشون به مال اشد است از برتری و آقایی و عرض به حضور شما موقعیت و اینها، یه عده به عکسن، اونایی که میلشون به مال شدیدتره اونها اول میرن سراغ واسطه، شفیع میارن، به قول معروف بدون هزینه بدون خرج مسئله رو حل کنن. اگر با شفیع حل نشد بیان سراغ فدیه و مال، گفت میگه جون بخواه از من پول نخواه، یه عده اینجوری هن تا اونجایی که ممکنه میخوان یه قرون خرج نکنن، تو این دنیا هم اینجوره. چون یه عده وقت این حالا یه لطافتی درش هست که این آیه میگه ناظر به اون کسانیست که بیشتر به مال تمایل دارن، وقتی مشکل پیدا میکنن اول میرن سراغ شفعاء و از اونها تقاضا میکنن مشکلشون رو حل بکنن، اگر راه به جایی نبردن میرن سراغ اعطاء الفدیه و عدل و مال. اما در آیه 123 که میگه لا یقبل منها عدلون، اونجا ناظر به اون گروه دومه، اونایی که به قول معروف مغرورترند، پول خرج میکنن اما حاضر نیستن از کسی تقاضا بکنند. میگه لا یقبل منها عدلون، بعد میگه ولا تنفعها شفاعه. وقتی میبینن پول و مال میخوان بدن مفید و سودمند نیست، میرن سراغ واسطه ها و شفعاء. اینم حالا یه نکته ایست که اینجا مطرح شد. اما حالا راجع به بحث شفاعت، خب اینجا بحث های زیادی هست، چون در آیاتی که از ابتدا به اصطلاح تفسیرش رو مطرح کردیم تا اینجا، خب این اولین موضعی ایست که مسئله شفاعت مطرح شده. حالا ما در حد مباحث قرآنی شفاعت و اینکه اینجا به صورت کلی نفی شفاعت میکنه و اون وقت چطور میشه در بعضی از آیات شفاعت پذیرفته شده. حالا اینا یه بحثایی هست که اینو انشالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.